در نخستین لحظات شروع یک آدینه همراه رادیو فردا هستید. کانادا و سه کشور دیگر پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به دادگاه لاهه میبرند. به دنبال شلیک پلیس فرانسه به یک نوجوان، ناآرامی‌ها برای سومین روز در این کشور ادامه یافت. در اعتراض به سوزاندن قرآن در سوئد، معترضان عراقی وارد ساختمان سفارت سوئد در بغداد شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. با پایان مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با 4 کشور درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، این کشورها پرونده یاد شده را به دیوان بین المللی دادگستری میبرند. گروه هماهنگی 4 کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند که این پرونده را در سریع‌ترین زمان برای دریافت غرامت به دیوان بین المللی دادگستری خواهند برد. وزیر امور خارجه کانادا هم در توییتی نوشت وقت تمام شد و به وعده‌ای که به خانواده‌های قربانیان داده بودیم عمل می‌کنیم. روز چهارشنبه انجمن خانواده‌های قربانیان خبر داده بود که مهلت 6 ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با 4 کشور به پایان رسید. هواپیمای اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. اعتراضات خشونت‌آمیز به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس فرانسه روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی در این کشور ادامه یافت. به گفته وزیر کشور فرانسه، شمار ماموران پلیس که در 2 شب نخست اعتراضات حدود 10,000 نفر بودند، برای شامگاه پنجشنبه 4 برابر شده و از این تعداد 5,000 مامور در پاریس و حومه آن مستقر هستند. در نارامی‌های شامگاه چهارشنبه، نزدیک به 100 ساختمان دولتی در شهرهای مختلف فرانسه آسیب دیدند و پلیس در برخی شهرها اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. افسر پلیسی که تیراندازی او موجب مرگ یک نوجوان 17 ساله شد، به قتل عمد متهم شده است. در اعتراض به سوزاندن قرآن در استکهلم، گروهی از معترضان عراقی روز پنجشنبه در برابر سفارت سوئد در بغداد تجمع کردند و بخشی از سفارت را برای مدتی به اشغال خود درآوردند. معترضان که در پی فراخوان مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه تجمع کرده بودند، شعارهای مانند آری به قرآن سر دادند و پرچم دیگر باشان جنسی را آتش زدند. روز پنجشنبه یک مرد عراقی در استکهلم، پایتخت سوئد، یک جلد قرآن را آتش زد. شماری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، ترکیه، امارات، اردن و مراکش به این اقدام اعتراض کردند. نهادهای رصدکننده اینترنت گزارش دادند که روز پنجشنبه دسترسی به اینترنت در ایران با اختلال گسترده همراه بوده و حتی دسترسی به سرویس‌های مانند گوگل هم غیر ممکن شده است. در طول 1 هفته اخیر اختلال در اینترنت ایران افزایش بسیاری داشته و وبسایت فیلتربان هم گزارش داده که برنامه 3 ساله جمهوری اسلامی برای به صفر رساندن پهنای باند بین المللی با سرعت پیش می رود. در 2 روز گذشته وزیر ارتباطات سرعت اینترنت را عالی توصیف کرد، اما ابراهیم رئیسی کارگروهی را برای رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل داد که یکی از اعضای آن همین وزیر ارتباطات است. و بالاخره آنکه انجمن صنفی معلمان فارس احکام صادر شده برای 8 فعال صنفی این استان را ناعادلانه، به دور از باور و تأسف آور خواند و این اقدام را محکوم کرد. دادگاه انقلاب شیراز به تازگی 8 معلم و فعال صنفی فرهنگیان را مجموعاً به 34 سال زندان محکوم کرد. انجمن صنفی معلمان فارس با بیان اینکه تنها جرم این معلمان شرکت در تجمعات قانونی با هدف عدالت اجتماعی و پیگیری حقوق معلمان بوده است، خواستار تبرئه آنها شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از اردیبهشت سال گذشته تا کنون بیش از 250 معلم و فعال صنفی فرهنگیان بازداشت، اخراج یا تبعید شدند.
وزیر خارجه بلژیک از رأی عدم اعتماد در پارلمان جان سالم به در برد. کانادا و سه کشور دیگر پرونده دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌برند. و روز سیاه بورس با مصوبه پنهانی دولت درز اطلاعات درونی هیئت دولت سود را نصیب خودی ها کرد.
صاحب نظران بازار اعلام میکنند که رفتار حقیقی ها یعنی شرکت های بزرگی که به نهادهای انقلابی تعلق دارند، اینا از قضیه خبر دارند، منتها سرمایه گذاران حقیقی بی خبرند.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. این روزها وزیر خارجه بلژیک دچار دردسر شده و برای صدور ویزا برای یک هیئت 14 نفره ایرانی که یکی از آنها شهردار اصولگرای تهران است، در چند روز گذشته چندین بار به پارلمان رفته تا در مورد این تصمیم شفاف سازی کند. امروز هم او به پارلمان رفت تا نمایندگان بلژیک برای ماندن یا نماندن او در این مسند تصمیم بگیرند. فرد پتروسیان خبرنگار در بروکسل همراه ماست تا جزئیات بیشتری برای ما بگه. آقای پتروسیان درود بر شما. برخی از نمایندگان پارلمان بلژیک خواستار استعفای وزیر امور خارجه شدند. در جلسه امروز که ساعت پیش به پایان رسید چه گذشت؟
درود و سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ببینید، این دفعه هم باز اپوزیسیون خواستار استعفای وزیر خارجه بلژیک شد، ولی نکته جالب اینه که بسیاری از اعضای حزبایی که در دولت بلژیک هستند، از جمله اعضای حزب سوسیالیست و حزب سبزها، خواستار استعفای وزیر خارجه بلژیک شدند. گفتند که ما همراه با اپوزیسیون رأی نمیدیم، این احتمالا به این دلیل که نمیخوان مسئول سقوط دولت باشند، یک سال مونده به انتخابات و همینطور احتمال داره که رؤسای احزاب تصمیم گرفتن که این اتفاق نیفته. ولی نکته مهمی که این بار در موردش صحبت شد در مورد دو معترض ایرانیه که در تظاهرات در زمان حضور ساکانی شرکت داشتن، دو معترض ایرانی، دو برادر، و گفتند که فیلم های اینا گرفته شده، عکس و فیلم اینا توسط هیئت ایرانی و مادر ایشان در ایران به دردسر افتاده، بازداشت شده، خانه ایشون رو تفتیش کردند. در این مورد بسیار به وزیر امور خارجه بلژیک انتقاد کردند و حتی قبل از این یک مجله معتبر فلامان زبان دمورخن تیپ زده بود که چه کسی به این تروریست ها ویزا داده که بیان و فیلم و عکس بگیرن. وزیر خارجه بلژیک هم گفتش که در این مورد با سفیر ایران در بروکسل تماس گرفته و گفته ما به شما ویزا دادیم برای شرکت در این اجلاس شهرسازی و شهرنشینی براسلز اوربانیزم 2023، ولی شما اومدین و از عکس و فیلم گرفتین از معترضان. و بسیار جالبه که سفیر ایران منکر این امر نشده و گفته ما فقط فیلم و عکس گرفتیم که نشون بدیم تعداد معترضان چندان زیاد هم نبوده.
آقای پتروسیان، به هر حال این چندین باره که وزیر امور خارجه به پارلمان میره، آیا با رأی بر ماندن ایشون این جلسه پایان کار و پایان بحرانی هستش که در بلژیک اتفاق افتاده؟
نه، خود به بعضی از رهبران احزاب و نمایندگان پارلمان و رسانه ها میگن که اعتماد به مسئول پذیری و درایت خانم لهبیب از بین رفته و ایشون باید استعفا بده و حتی نخست وزیر، طبق گفته رسانه ها، نخست وزیر بلژیک هم داره از ایشون فاصله میگیره و نمیخواد به اصطلاح شریک جرم ایشون بشه. ولی مسئله اینه که رهبر حزب لیبرال که این خانم رو انتخاب کردن به عنوان وزیر خارجه کشور بدون اینکه سابقه فعالیت سیاسی داشته باشه، تهدید کرده که اگر ایشون برکنار بشن از دولت میاد بیرون و این موجب سقوط دولت خواهد شد.
با سپاس از فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار، مقیم بروکسل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
4 کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند که با اتمام مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، پرونده ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌برند. دیوان بین‌المللی دادگستری که از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود، نهاد قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که دفتر مرکزی آن در شهر لاهه هلند قرار دارد. شاهین مقدم که همسر و فرزند را در سرنگونی پرواز PS752 از دست داد، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
خب ما این قضیه امروز رو از 3 سال پیش میدونستیم. حالا دوستانی که دنبال میکنن اینستاگرام و توییتر بنده رو دقیقاً قضیه هم میدونن. امروز برای اولین بار خانم وزیر ملانی جولی اعلام کردن که ما دنبال گرفتن بالاترین رقم غرامت هستیم و البته من ویدیوهای این مصاحبه جلسه امروز رو امشب منتشر میکنم و تا به امروز اینها متاسفانه همواره در واقع در پاسخ گفتن به این پرسش شما که شما دنبال چی هستین و چه هدفی رو دنبال میکنید، کلیه دولت مردای کانادا تفره میرفتن و پاسخگو نبودن به این موضوع. به هر حال اینها پرونده رو ارجاع دادن و طی پروسه‌ای که در واقع قانونی هست و براش یک مدت زمانی هم تعیین شده در قوانین، ارجاع میدن به ICJ، به دیوال حل اختلاف. در واقع در خوشبینانه ترین حالت این منجر به گرفتن غرامت خواهد شد، به خاطر اینکه در اینجا اختلاف بین کشورها مطرح است و ارگان و یا شخص خاصی تحت تعقیب نخواهد بود. یعنی یک دعوایی از بین، حالا به عنوان مثال، بین کانادا و جمهوری اسلامی در این باره. و این رو شما در نظر داشته باشید که هر دو کشور در مورد غیر عمدی بودن شلیک به هواپیما متفق النظر هستند. هم دولت کانادا متاسفانه و هم جمهوری اسلامی، هر دو در این مورد در یک سمت و سو قرار دارن. هم گزارش جمهوری اسلامی گفته که ما زدیم ولی غیر عمدی زدیم و اشتباه کردیم و معذرت خواهی میکنیم و خلاصه اون داستان ها و هم دولت کانادا در آخرین گزارشی که در واقع منتشر کرد رسما اعلام کرد که شواهدی دال بر عمدی بودن شلیک به هواپیما یافت نشده. که البته
آقای مقدم، به رغم این صحبت های شما در مورد اینکه کانادا این رو عمدی ندونسته، اما دادگاه عالی آنتاریو در کانادا رأی داده بود که این اقدام عمدی صورت گرفته، پس چگونه میشه همچین چیزی؟
بله، متاسفانه خود دولت کانادا با اینکه خودش رو یک دولت دموکراتیک میدونه، خودش رو منوط به اجرای حکم دادگاه عالی ندونسته تا به امروز و از این حکم دادگاه تمکین نکرده و این یکی دیگر از ایراداتی است که ما بر دولت واجب میدونیم که بایستی ترتیب اثر بده. و این تداخلاتی که ما با دولت کانادا داریم خودش زیاد هست مواردش.
آقای مقدم، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که معمولاً دادگاه لاهه یا همون دیوان بین المللی دادگستری صدور رأیش سالها طول میکشه. تا چه اندازه آمادگی دارید برای اینکه این سالها رو در انتظار بمونید؟
ببینید، نزدیکترین پرونده که در حال حاضر جاری هست پرونده پرواز هواپیمای مالزی هست که تقریباً 10 سال در جریان هست و ما از مدت زمان اینها و طولانی بودن اینها آگاهی داریم، ولی واقعیت این اصلا مسیری نیست که ما به دنبال اون هستیم و انتظار داریم. ما خواسته‌ای که داریم ارجاع پرونده در دادگاه جنایی هست و اینترنشنال کورت آف جاستیس هست و اصلا یک رویه دیگری مد نظرمون هست که متاسفانه دولت کانادا کلن تفره رفته از حرکت به این سمت در واقع دادخواهی واقعی.
خب آقای مقدم، شما از کانادا گفتید، اما این گروه بین المللی هماهنگی برای قربانیان پرواز PS752 ظاهراً 4 کشور رو در بر میگیره: کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین. اونها چه میگن؟
ببینید در آخرین در واقع نشستی که این کمیته با جمهوری اسلامی داشت در سال گذشته، اینها موارد خواسته هاشون از جمهوری اسلامی خواستن و مکتوب کردن و خلاصه کردن در 4 مورد و تقریبا تمام موارد انجام شد از طرف جمهوری اسلامی. فقط یک مورد که در واقع پرداخت رقم مورد توافق غرامت مورد توافق 4 کشور در واقع مورد اختلاف اینها هست و واقعا این اصلا چیزی نیستش که خانواده ها به دنبال اون باشن و بوده باشن.
صدای شاهین مقدم رو شنیدید از خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی. اما بعد از بزرگترین سقوط تاریخی بورس ایران در 17 اردیبهشت ماه، این روزها تصویر نامه‌ای در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که از پشت صحنه سقوط بورس در اون دوشنبه سیاه اردیبهشت ماه پرده برداشته. نامه از تصمیم هیئت دولت 13 برای افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت گاز پتروشیمی ها. تصمیمی که همان روز اعلام نشد و در نهایت تنها به نفع کسانی شد که به اطلاعات درونی دولت دسترسی داشتن، همان خودی های نظام. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا از او درباره تأثیر دخالت دولت در بازار بورس پرسیدم.
دولت از نظر تصمیم گیری به نظر می رسید که در وضعیت بی‌ثباتی است، به این معنی که در واقع سیاست ثابتی رو دنبال نمی کنه. در نتیجه بر حسب ضرورتایی که براش پیش میاد کم و زیاد میکنه این نفت رو، برخلاف گفتگوها و تعهد ضمنی که در قانون بودجه طرح کرده، بالا بردن قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها عملا بخش بزرگی از سود این شرکت رو کم میکنه، در نتیجه قیمت سهامشون رو پایین میبره و کسانی که در اونجا سرمایه گذاری کردن با افت مواجه میشن، یعنی افت حدود 14-15% در قیمت اینها برای سرمایه هایی که از این قضایا بیخبر هستند شکننده است. نکته دیگری که مورد در واقع برانگیزاننده سوء ظن این قضیه که عملا صاحب نظران بازار اعلام میکنند که رفتار حقیقی ها، یعنی شرکت های بزرگی که معمولا دولتی و شبه دولتی و به نهادهای انقلابی تعلق دارند، اینا از قضیه خبر دارند، منتها سرمایه گذاران حقیقی بیخبرند. این ما رو به اون موضوع خطرناکی که در بورس ایران متاسفانه جا کرده و همیشه حضور داشته، قضیه اطلاعات درونی است. اطلاعات درونی در اختیار خودی ها قرار میگیره، در واقع سرمایه گذارانی که غیر اونا هستن از اون بیخبر میمونن و ضرر میبینن. این مشکل بسیار بنیادی است، همیشه هم در بورس ایران عمل کرده.
آقای منصور، دخالت دولت در بازار یا بازی دولت با بورس چه تأثیری بر آینده این بازار خواهد داشت؟
تمامی بازار و بورس یکی از حساس ترین بازارهاست. تمامی بازار در شرایط ثبات قیمت ارز، ثبات قیمت ها، ثبات عرض تقاضا، قابل پیش بینی بودن اینها دارن عمل میکنن و الا ریسکاشون افزایش پیدا میکنه. در بورس به ویژه ابزار بسیار بسیار بغرنجی رو به کار میگیرن در بورس های بزرگ نظیر بورس لندن و دیگران که در اونجا ریسک رو کاهش میده. مثلا همین چیزی که در بورس تهران داشتن اوراق اختیار معامله، یعنی آپشن رو، صحبت منع کردنش برای صندوق های دارای درآمد ثابته، این عملا ریسک رو بالا میبره. در نتیجه تمامی سیاست گذاری ها باید در جهت ایجاد ثبات باشه که قابل پیش بینی باشه، سرمایه گذار بتونه سرمایه گذاری کنه.
آقای منصور، عدم ثبات در سیاست های اقتصادی دولت به نفع کیست؟
هر گونه شایعی که در بازار روی عرضه تقاضا اثر بگذاره، این قطعا روی قیمت ها اثر میگذاره، ارزش سرمایه رو بالا و پایین میبره. مثلا وقتی شایعه میشود ارز نیمایی برای فراورده های نفتی، کالاهای نفتی از 28.5 به 38 دلار میخواد افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که تحول بسیار بزرگی در اون کالاها ایجاد خواهد کرد. در نتیجه کسانی که میخوان رو سرمایه گذاری کنن، میبینن که قیمت دلار در این زمینه بالا خواهد رفت، طبیعی است که اینا از ورود در اون بازار خودداری میکنن. ولی کسانی که میدانند که این شایعه است که پس گرفته خواهد شد، وارد قضیه میشوند، در نتیجه در بازار فراخ میتونن سود ببرن. به این ترتیب به نظر میرسه که این نوع شایعات حتی اگر فقط شایعه باشه، سیاست متزلزلی نباشه، عملا به سود کسانی تمام میشود که به اطلاعات درونی دسترس دارن. در نتیجه اینام شرکت های دولتی به شرکت های نهادهای انقلابی هستند و سرمایه گذاران حقیقی از اینها بیخبرند.
حسن منصور از تأثیر دخالت دولت بر بازار بورس گفت.
اینجا رادیو فرداست.
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه ادعای رسانه‌های حکومتی را درباره اینکه ترور مولوی عبدالحمید فقط شایع است تکذیب کرد. در این بیانیه نهادهای امنیتی ایران متهم شدند که با تشویش اذهان عمومی قصد دارند ماجرای بازداشت فردی در مسجد مکی زاهدان را به اتهام تلاش برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید پنهان کنند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
مسجد مکی سر نماز بودم، نماز رو تموم کردم، در حال قرآن خوندن بودم، انتظامات مسجد مکی آمدن من را گرفتن. شما میگی شما مخبر هستی، اول من رو بازرسی کردن، دیدن تو کیسه من دفترچه سربازی بود، میگه او این مأمور دولته. ما رو بردن داخل اتاق، ما رو دست پاهای ما رو بستن، کتک زدن، ما رو تنبیه کردن، ما رو میگه شما
این صدای تقطیع شده از 3 دقیقه اعتراف فردی است متهم به برنامه ریزی برای ترور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است. پیش از این انتظامات مسجد مکی زاهدان این فرد را به اتهام توطئه به ترور مولوی عبدالحمید به مسئولان اداره اطلاعات تحویل داده بود. در اعترافات متناقض پخش شده این فرد از سوی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، او روایت دیگری از آنچه پیش از این درباره ترور مولوی عبدالحمید گفته بود ارائه کرد. او در مقابل دوربین از شکنجه و تهدید شدن به دست انتظامات مسجد مکی هنگام بازداشتش گفت و مدعی شد که این افراد او را مجبور به اعتراف کردند و او هرگز قصد ترور مولوی عبدالحمید را نداشته است.
یه مولوی اومد اونجا چشمان منو بست، از من اعتراف خواست، گفت حرفی من میگم باید اینجا تکرار کنی، اگه نگی پدر تو در میارم، چشمات از کاسه در میارم، بگو من نظامی هستم، من مخبر هستم، اینجا اومدم مولوی ترور کنم، باید همین حرفا رو بگو، اگه اینا رو نگی ناخونات تو به خدا قسم ناخونات تو میکنم.
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به این اتفاق با صدور بیانیه‌ای اعترافات بعدی او را تکذیب کرد و آنها را تشویش اذهان عمومی خواند. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از آنچه در این بیانیه آمده است میگوید.
این بیانیه ادعاهای رسانه‌های حکومتی در این مورد رو به شکل کلی پروپاگاندا و شانتاج تبلیغاتی دونسته. در این بیانیه ادعاهای فرد مذکور در این باره که فقط برای یک وعده نماز در مسجد حضور داشته رد شده و گفته شده که این فرد با اینکه طلبه حوزه علمی نبوده اما برای چندین روز در مسجد مکی اقامت داشته و اساساً رفتار مشکوکش باعث سوءظن انتظامات مسجد شده. ادعای تحت فشار قرار گرفتن این فرد هم از سوی مسئولین مسجد مکی در این بیانیه رد شده و گفته شده این فرد ابتدا گفته است که از سوی 2 نفر که احتمالاً از اعضای سازمان اطلاعات سپاه هستند به مسجد فرستاده شده تا اطرافیان مولوی عبدالحمید رو شناسایی بکنند. در این بیانیه آمده که بعد از این گفته فرد مذکور قرار شده که او رو به خانواده‌اش تحویل بدن، اما بعدش او اقرار میکند که قرار بوده سمی رو تحویل بگیره، دستان خودش رو آغشته به این سم بکنه و با آقای مولوی عبدالحمید مصافحه بکنه. بعد از این اقرار هست که مسئولین مسجد مکی تصمیم میگیرن برای پیگیری بیشتر این مسئله او رو به مقامات امنیتی تحویل بدن. این فرد صحبت‌های خودش رو بدون هیچ فشار و تهدیدی در حضور 2 معاون مدیر کل اطلاعات استان هم تکرار و تایید کرده. همچنین آقای مولوی فتی محمد نقشبندی مدیر حوزه علمی راسک هم هر گونه فشار و تهدید نسبت به این فرد رو رد کرده است.
در ادامه این بیانیه اظهارات این متهم را دیکته شده و کذب خواند و اعلام کرد که او قبلاً با ذکر اسامی طراحان اهداف خود را با جزئیات شرح داده است. همچنین دفتر مولوی عبدالحمید اعلام کرد این اعترافات با جزئیات ثبت و ضبط شدند و تنها با هدف جلوگیری از التهاب از انتشار آنها خودداری شده. مهدی نخل احمدی:
خب ما شاهد بودیم که بعد از انتشار این خبر، البته بدون جزئیات، روز جمعه اعتراضات زیادی در زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان انجام شد و خب قابل پیش بینی هم هست که در صورتی که جزئیات بیشتری از این مسئله منتشر بشه واکنش ها از سوی مردم بلوچ شدیدتر خواهد بود. همچنین در این بیانیه گفته شده که انتشار اولیه این خبر از سوی مسجد مکی نبوده و مسئولان مسجد مکی تلاش داشتن که از مجاری قانونی این مسئله رو حل کنن، که البته در حال حاضر با توجه به رفتار نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی گفته شده که نسبت به رسیدگی صادقانه و عادلانه این مسئله مقامات مسجد مکی و آقای مولوی عبدالحمید ناامید هستند. خب نهادهای امنیتی در چند روز گذشته علاوه بر بازداشت نزدیکان آقای مولوی عبدالحمید، تعدادی از مسئولین مسجد رو هم تحت فشار قرار دادن تا وقوع چنین اقدامی از سوی اطلاعات سپاه رو تکذیب کنن. همچنین گفته شده که خانواده فرد مورد نظر از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار داده شدن تا از مسجد مکی شکایت بکنن، که البته بر اساس خبرهایی که منتشر شده این خانواده تاکنون چنین مسئله ای رو نپذیرفتند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به بازداشت شماری از اطرافیان مولوی عبدالحمید از جمله نوه دختری او نوشته است هدف از این بازداشت‌ها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آنهاست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پس از آنکه چند رسانه اسرائیلی و آمریکایی گزارش‌هایی درباره توافق قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای را منتشر کردند، حالا پایگاه خبری آکسیوس نوشته که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با همتای اسرائیل خود از درز این اطلاعات ابراز نگرانی کرده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا بار دیگر هر گونه توافق با جمهوری اسلامی در آینده نزدیک را رد کرده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
چند مقام اسرائیلی و آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با همتای اسرائیلی خود نسبت به نشت و افشای اطلاعات مذاکرات با ایران توسط منابع رسمی اسرائیل به شدت انتقاد و اظهار نگرانی کرده است. این منابع گفتند که چندین مقام اسرائیلی از جمله مشاور امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک این کشور اوایل ماه جاری میلادی با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته و در جریان مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران قرار گرفتند. در این گزارش با اشاره به انتشار بسیاری از موارد گفتگو میان ایران و آمریکا بعد از این دیدار و همچنین اظهارات بنیامین نتانیاهو به نمایندگان درباره یک توافق کوچک میان واشنگتن و تهران آمده که آقای سالیوان هفته گذشته طی تماسی با همتای اسرائیلی خود زاخی هانگبی گفته است که از اظهارات نتانیاهو خسته و نگران شده است. 17 خرداد برای اولین بار روزنامه هارتس اسرائیل بلافاصله بعد از دیدار سالیوان با مقامات اسرائیلی گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای بسیار نزدیک شدند. بعد از آن چندین رسانه آمریکایی نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کردند. با این حال مقامات آمریکا بارها اخبار منتشر شده درباره مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن را رد کردند. از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های روز گذشته خود در شورای روابط خارجی آقای بلینکن گفت که هیچ توافقی در آینده نزدیک با ایران وجود ندارد، اگرچه آمریکا همچنان به دنبال مسیرهای دیپلماتیک بر سر پرونده هسته ای ایران است. با این حال برخی از ناظران میگویند که تأکید مقامات دولت آمریکا بر عدم وجود توافقی تازه با ایران بیشتر ناظر بر تلاش آنها برای فرار از ارجاع این توافق تازه با ایران به کنگره آمریکا است، زیرا هر گونه توافق با ایران مستلزم آگاهی و تایید کنگره است و بسیاری از اعضای کنگره به دلیل کمک نظامی ایران به روسیه، سرکوب مخالفان در داخل و حملات گروه‌های نیابتی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه با دادن هر گونه امتیازی به جمهوری اسلامی مخالفند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته تأکید کرده بود که شایعات درباره توافق هسته‌ای با ایران دروغ و گمراه کننده است. پیشتر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز پنجشنبه 8 تیر ماه در نامه‌ای به جو بایدن نوشته بود هر گونه تفاهم و یا قراری با ایران حتی اگر غیر رسمی باشد باید به کنگره تسلیم شود.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. این یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.